پوشش میده، هم دنیا رو، به تعبیری به همه حوزه های روابط چهارگانه انسان، رابطه انسان با خدا، با خودش، با
اجتماعانش،
بله، حالا به صورت جمعی یا فردی اجتماعی، همه اینها و هم با طبیعت و محیط زیست و جهان هستی به طور کلی،
این چهار نوع بله. رو در بر،
همه این حوزه های ارتباطی انسان رو در بر میگیره. ولی در نگاه تجددگرا که بسیار متأثر از نگاهی است که در واقع غرب جدید شکل گرفت و دین در واقع شد تنها چیزی که مربوط میشه به حوزه جهان درون شخص،
بله،
نهایتا اگه خدایی باشد ارتباط با او، اگر نیست یک خدای ذهنی هست، یک جهان درونی هست، یه معنایی به انسان میده، یک آرامش درونی برای انسان پدید میاره و یه مقدار هم آموزهای اخلاقی داره که از این جهت میتونه در بخش از مناسبات اجتماعی هم تأثیر التزام درونی ایجاد بکنه،
چیزی که تحت عنوان عرفان و معنویت بیشتر ازش یاد
تا حدودی تا بله شبیه بعض از چیزهایی که در اونجا هم هست. البته عرض کردم حالا این حرف همه نیست،
بله،
تو خود اون جریان هم مخالفت هایی با بعض از این عناصر میشه،
میشه باید ولی... گفت جریان مقبول به تشکیکیه، یعنی یه سفرستی هست و بینش مثلا اندیشمندان
متفاوت، هم مقبول به تشکیکه، البته صرفاً هم تشکیکی نیست. تشکیکی وقتی میگه مرتبه مرتبه است،
گاهی
در عرض هم یه اختلافاتی رخ میده. بنابراین آنچه که داریم عرض میکنیم اتفاقاتیه که توی این جریان افتاده و رخ داده و در واقع اساساً خود جریان تجددگرا رو هم گرفتار یک آشوب جدی کرده.
و این آشوب به نظر میرسه اینقدر جدیه که هیچ سنگی رو سنگ بند نمیشه. یعنی من داشتم الان فکر میکردم که خود این اندیشمندان این عرصه تجددگرایی اصلا چطور میان سخن میگن، چطور میان مطلب مینویسن، مقاله مینویسن، کتاب مینویسن، چون اینا هم اون وقت همش رو حواس دیگه، وقتی در واقع اون بحث حالا منطق فهم همه چیز زیر سوال بره، اینها هم واقعا همین حرفا خودشون
یه مهمه که اتفاقا ما در میان بعضی از این بلحال حالا بعضیشون بالاخره روی اصول پایداری دارند،
بله،
همینطور که از کردن همه یکسان نیستند،
بله،
ولی نکته مهم اینه که اتفاقا ما میبینیم بعضی از متفکران این عرصه، این که میفرماید سنگی روی سنگ نمیمانه، در مورد خودشون همین اتفاق افتاده،
بله،
یعنی در یک متفکر ما نگاه میکنیم میبینیم قدم به قدم که جلو آمده اوضاع تغییر کرده. نمونهش همین مسئله که مثلا شما فرض کنید یه زمانی قبض و بسط تئوریک شریعت نوشته شد، در اونجا تأکید شد دین ثابت است، معرفت دینی متغیر، دین مقدس است، مثلا فرض کنید که معرفت دینی نامقدس،
بله،
خیلی خوب تا حالا این بود. ولی بعد میبینیم همون کسی که این حرف رو میزد و در واقع میز اساسی دین و معرفت دین رو در این میدانست که این ثابت است، اون غیر ثابت، این آسمانی است، قدسی است، اون بشری است، بله، نگاه میکنیم میبینیم که همان میاد و در واقع قرآن مجید که کتاب آسمانیست رو تبدیل میکنه به خواب، به یک تجربه، تجربه هم یه امر زمینیست که حالا با آسمان هم بی ارتباط نیست، ولی تحت تأثیر شرایط تاریخی، فرهنگ زمانه، تلقیات و تلقینات و این
افول
امور
میکنه،
قرار
از
داره و الان به حضورش احکامش ثابت نیست، متغیر هست. اون ثبات دین اومد تا توی احکامش اثر گذاشت، توی عقایدش تأثیر میذاره، توی کتاب آسمانیش تأثیر میذاره، توی شخصیت پیغمبرش تأثیر میذاره. پیغمبرش یه روز این حالو داره، یه روز اون حالو داره.
بله.
یه روز حالش جنگیه، یه روز حالش صلح‌آمیزه. هر زمانی یه حالی داره و زبانش هم متناسب با اون احوال و حالات متلون و متغیرش تغییر میکنه و قرآن اینجوری در واقع شکل.
و این نگاه رو ما فقط در تجددگرایانه کشور خودمون نمیبینیم، بلکه در امثال نصر حامد ابوزید و فضل الرحمن و دیگرانی هم که دارن میبینیم، باز این در واقع از یه جایی شروع شده و هی قلیستر شده.
اینو خیلی هم تحت تأثیر حامد ابوزید هستن، بسیار از حرفاشون ریشه در حرفای او داره. هلی. ولی کم کم حرفایی که او نزده اینا
بیشترش زدن.
بله.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر شاکرین. جناب استاد احمدی همین خدمت شما هستیم همچنان، و بد نیست که حالا همین قلمرو دین رو که جناب استاد شاکرین از نگاه تجددگرایان بیان فرمودن، حضرت عالی هم یک اشاره بهش بفرمایید.
بله، من اجازه میخوام اگر در واقع اجازه بفرمایید یک نکته ای رو در رابطه با سوال قبلی تکمیل بکنم و به سوال جدید هم بپردازیم. ببینید، وقتی ما از دوران جدید و در واقع تجدد و دوران مدرن صحبت میکنیم، ما با تعاریف گسترده‌ای مواجه هستیم. الان شنوندگان عزیز هم هر کدوم ممکنه یکی از این تعاریف مد نظرشون باشه. برخی از شنوندگان ما ممکنه نگاه فلسفی داشته باشن و دغدغه‌های فیلسوفانه داشته باشن.
بله.
طبیعتاً اونها منتظر هستن که ما جواب این سوالات رو از همین تلقی فیلسوفانه ارائه بدیم. برخی دیگه بیشتر به دستاوردها و تکنولوژی و علم و پیشرفت‌های صنعتی در واقع دوران مدرن توجه دارن. اونها دغدغه این رو دارن، میخوان ببینن که نسبت این دوران با این ویژگی ها در واقع نسبتش رو با دین چگونه باید سنجید.
بله.
ما یک تکمله‌ای به بحث قبلی اگر بخوایم داشته باشیم، این خواهد بود که دوران مدرن رو ما حداقل به سه شکل میتونیم تبیینش بکنیم. یک نگاه خاص که حالا بیشتر توضیحش هم داده شد، نسبت به سنت و تجدد نسبت به سنت. طبیعتاً اینجا مبانی سنت داره تضعیف میشه و یک مبانی جدیدی در حوزه‌های معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی داره عرضه میشه به عالم که نسبت به گذشته در واقع رانده هست و تأسیس یک تفکر جدیدی هست.
بله.
گاهی اوقات ما وقتی دوران مدرن رو مطرح میکنیم، توجه ما به دستاوردهای صنعتی هستش. یعنی تلقی ما این نیست که عرضم به خدمتون که چه مبانی فلسفی مد نظر هست، بلکه این دستاوردهای صنعتی چه نسبتی میتونن با نگاه‌های دینی داشته باشن. یک مقدار شاید اینجا بتونیم با تلطیف بیشتری رابطه دین و واقع دوران مدرن رو بیان کنیم. گاهی اوقات هم دوران مدرن وقتی که گفته میشه، نسبتش رو با دوران پسا مدرن باید سنجید. دوران پسا مدرن باز خودش یک نگاهی است که دوران مدرن رو تبدیل به سنت میکنه و خودش میشه دوران جدید. یعنی دوران پسا مدرن نگاهش به دوران مدرن اینه که او یک دیدگاه سنتی است و قراره که در واقع این دیدگاه و مبانی اون به چالش کشیده بشه، مبانی متفاوتی عرضه بشه.
بله.
ما با این تلقی اگر بخوایم در واقع قلمرو دین رو بخوایم با یکی یکی اینها بسنجیم، بحث ما گسترده میشه. اما اگر بخوایم یک اجمالی داشته باشیم که هر سه تلقی تقریبا نسبت به اون عرضم به خدمتون که همراهی و اتفاق داشته باشن، نگاه تجدد به دین قلمرو دین رو حد اقلی میکنه.
بله.
وقتی خیرات انسان در خیرات دنیایی تعریف شد، هدف انسان از آخرت تنزل پیدا کرد به دنیا، طبیعتاً دین اگر بخواد نقشی ایفا بکنه باید خودش رو هماهنگ بکنه با این نوع نگاه.
بله.
بسیاری از خیراتی که دین اینها رو به عنوان خیرات انسانی قلمداد میکنه و اگر وارد عرصه اجتماع بشه، طبیعتاً تعریف از آزادی، تعریف از عدالت، تعریف از سیاست رو میتونه در واقع دستخوش تغییر قرار بده. اینها رو ما باید باش به صورت حذفی برخورد بکنیم. و اگر کسی هم همچین ایده ای داشته باشه او رو هم باید حذف بکنیم تا بتونیم در واقع چارچوبه دوران مدرن رو ابقا بکنیم. اما اگر دین بتونه خودش رو سازگار بکنه با دوران مدرن، یعنی دین اگر تبدیل بشه به یک دین فردی برای علایق افراد خاص در محیط‌های محدود و در کنار همه مزاحمت‌ها و مداخله‌هایی که ممکنه در واقع از جانب جامعه به او القا بشه، یعنی دینداری رو سخت بکنه، دینداری رو در معرض در واقع ارزم به خدمتتون که به چالش بکشونه، در این صورت دین باید تحمل بکنه، دین باید کوتاه بیاد، خیرات دینی باید در واقع تقلیل پیدا بکنه تا بتونه با دوران جدید سازگاری داشته باشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر احمدی امین، همچنین از شما جناب استاد شاکرین. عزیزان شنونده، برنامه رهیافت رو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه رهیافت رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. در خدمت اساتید گرامی، کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر حمیدرضا شاکرین، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و همچنین جناب استاد دکتر علی احمدی امین، مدرس دانشگاه. خب جناب استاد شاکرین، خدمت شما باشیم در این قسمت از برنامه و نگاهی داشته باشیم به بحث تاریخمند انگاری دین و بحث تمدنی دین و نگاه تجددگرایان به این مقوله.
ببینید، نکته ای که از در نگاه تجددگرا اساساً این پدیده ای تاریخی است، یعنی در یک شرایط و بستر تاریخی زاییده می شود و متناسب با شرایط تاریخی هم تحول و دگرگونی می پذیرد.
بله،
به خاطر همین هم هست که خیلی بر دین واحد تکیه نمی کنند، اینجا پلورالیسم دینی بیشتر مقبولیت پیدا می کنه. و نکته دیگر اینه که دیگه ثابتات در دین هم دیگه از بین میرن یا بسیار 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 محدود و کمرنگ خواهند شد. در واقع دین در حال تحول است، چون یک پدیده تاریخی است، یعنی زاییده زمانه است، فرهنگ است، اجتماع است، زاییده نظام ارزشی انسان ها، زاییده سلایق انسان ها و خواسته هایی است که در هر دوران تغییراتی میکنه.
بله،
ممکنه یه امور بسیار بسیار محدودی باشه که در میان بشر پایستگی داشته باشه و دوام داشته باشه، تو اون مقدار شاید بشه برای دین هم دوامی رو ذکر کرد، ولی اون بسیار بسیار محدوده. بنابراین انتظار از اینکه دین ثابت بمانه، احکام دینی ثابت باشن، آنچه که مثلا بر پیامبر نازل شده الان مو به مو اجرا بشه، اینها دیگه در این طرز تفکر جایی نداره.
بعد این نگاه رو به اون نگاه تمدنی هم میشه سرایت داد، چون به هر حال در نگاه تمدنی که حالا اصلا شاید بعضی از به هر حال اندیشمندان غربی اصلا دین رو جایگاهی براش قائل نشدن، ولی خب اونهایی که به هر حال یک نیم نگاهی به این عرصه داشتن، انسان رو گفتن که با جهل و شرک به هر حال پا به عرصه وجود گذاشت و بعد انبیا اومدن یا دین اومد که این رو مثلا از شرک به سمت توحید مثلا بیاره و از جهل به سمت علم. و این نگاه میبینیم در عرصه در واقع دینگرایی یک نگاه دیگری است، یعنی انسان با علم و توحید اتفاقا پا به عرصه وجود گذاشت. در قرآن هم
ببینیم، من این نکته رو عرض کنم که در میان متفکران و اندیشمندان، حالا چه در غرب چه در شرق چه هر گوشه عالم، بسیار زیادن متفکرانی که بین دین و تمدن اتفاقا یک علقه بسیار نیرومند و قوی میبینند.
بله،
و یکی از چیزهایی که به لحاظ تاریخی هم در تمدن بشری بسیار بسیار نقش آفرین بوده اتفاقا دین بوده. البته این ادیان نقششون در تمدن بشری به لحاظ کیفیت تأثیر و حدود و سقورش خوب متفاوت بوده. کم هستند، یعنی به نسبت در میان متفکران کم هستند اونهایی که بگن پای دین باید از صحنه تمدن بیرون کشیده بشه. بله. اما اینکه دین چه مقدار نقش داره و این نقشش چی هست، در این زمینه تفاوت‌های خیلی زیادی وجود داره. ما حتی می‌بینیم کسانی هستن مثلا در میان پراگماتیستا که برای حقایق دینی اصالتی قائل نیستند، اما کارکرد اجتماعی برای دین قائل هستند و برای حیات اجتماعی بشر و تمدن بشری مفید میدونن. کسانی هم اصلا کارکرد منفی قائلند. به خصوص الان ملحدان جدید، نئوآتئیست ها، اینها نوعا نگاه منفی دارن به کارکرد تمدنی و اجتماعی دین، ولی اینها در خود غربی ها هم بسیار بسیار اندکن. منتها چیزی که وجود داره، فرقی که بین نگاه ما و نگاه اونها هست اینه که ما نگاهمون بدین در واقع اینه که تمدن سازی بر اساس دین و با محوریت دین میتونه انجام بگیره و دین، البته هر دینی چنین نیست،
بله،
دین
دینی که کامل هست،
جامع و اینا، این اون توانایی هایی رو داره که اساساً بر اساسش بتوان تمدنی ساخت. البته نه اینکه دین تنها عامل باشه دیگه، علم و عقل بشری بره کنار.
بله.
اصلا برخلاف اون تفکری که میاد عقل گرایی رو در برابر دین گرایی قرار میده، در تفکر دینی ما اینا همه با هم هستن. اصلا عقل خودش از منابع دین هست، بنابراین میتوان بر اساس دین تمدن پایه‌گذاری کرد و تمدن دین بنیاد که گسسته از عقلم نداره، گسسته از علمم نداره، از دستاوردهای بشریم به نحو احسن استفاده میکنه. این یک الگوی تمدنی است.
بله.
یه الگوی تمدنگر است که نقش دین در اون به حد اقل ممکن میرسه.
بله.
دین در همین حد که میتونه یک در واقع آموزهای اخلاقی داشته باشه، یه مقداری روابط انسانها رو تلطیف کنه، ظریف کنه، از اون روابط خشک حقوقی صرف به در بیاره، جلوی خودخواهی های انسان رو بگیره، در همین حد نقش آفرینه. این در واقع نگاهیست که در جهان غرب الان غلبه دارد، که جریان تجددگرا هم دین رو در این حد ازش استقبال میکنه.
یعنی از اون نگاه نیچه و امثالهم که به هر حال
نیچه در واقع ببینید، بله، نیچه جزو کسانی است که برای دین کار کرده منفی قائله.
همین.
همه چیز رو در
واقع نگاه تجددگرایان جدید غرب از اون نگاه فاصله گرفت.
تجددگرایی در واقع لزوماً دیدگاه نیچه نیست، بله، بلکه خود دیدگاه نیچه یک دیدگاه مغلوبی در خود اون جریانات هم هست،
یا نگاه به هر حال روشنفکران غربی که دین رو در واقع به عنوان مخدر میدونستن، تخدیر کننده میدونستن.
باز ببینین اینا هم اینا یه جریانات خاص
هستن.
تمام تفکر غرب یا روشنفکران غربی نیست، این بیشتر تو حوزه تفکر مارکسیستی در واقع شکل گرفته که نگاه تخدیری به دین داره. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم در یه دستبندی میتونیم بگیم سه تا نگاه وجود داره در اینجا،
در بین تجددگرایان،
در میان تجددگراها در یه تقسیم بندی کلی دو نگاهه.
بله.
نگاه سوم نگاه در واقع تفکر کلاسیک دینی هست و دینگرای ما. تفکر ما تفکری است که تمدن دین بنیاد رو توسعه توصیه میکنه و با ارائه در واقع دینی که ظرفیت این رو داره، دستمایه‌اش رو داره و منطقی که استدلال میکنه که تنها تمدنی که میتونه سعادت بشر رو تضمین کنه این نحوه تمدنه. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بسیار بسیار دقیق و فنی این مسئله رو بحث کرده و برش استدلال کرده.
بله.
پس یک نگاه تمدن دین بنیاده که این در تفکر در واقع معماران مثلا نظام جمهوری اسلامی مثل حضرت امام، علامه طباطبایی، شهید مطهری، مقام معظم رهبری، اینها دیده میشه.
بله.
اون طرف نگاه تجددگرای که در واقع خودش رو روشن فکر دینی میدونه، اونم باز میگه من دین رو در صحنه تمدن ازش استقبال میکنم، اما نه تمدن دین بنیاد، بلکه تمدن علم بنیاد. علم هم منظور ساینس هست، همین علوم جدید بشری هست.
بله.
که البته دین هم یه گوشه قصه به انسان، اونجایی که علم نمیتونه نیازهای انسان رو پاسخ بده دین بیاد به انسان خدمت کنه. در مقابل باز تفکر دین ستیز هست که جریان تجددگرایی که فعلا ما داریم میگیم فعلا این نیست، ما فعلا تجددگرایی که شعار دینی بودن هم میده رو داریم عرض میکنیم.
بله.
اون جریان دین ستیز هست. خب کسانی مثل نیچه توی این طرز تفکر قرار میگیرن، مولدین جدید مثل هیچنز، داکینز، نمیدونم ارزم به حضور شما دنت، اینها در واقع این طرز تفکر رو دارن که اصلا میگن با دین باید مبارزه کرد و کلن از صحنه بیرونش کرد.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد شاکرین. جناب آقای دکتر احمدی امین خدمت شما هستیم در این گام پایانی برنامه و خیلی کوتاه نظر شما رو هم در این مقاله بشنویم.
بله، عرض کنم خدمتتون که ما در رابطه با بحث تاریخ و تاریخمند انگاری دین دو تا تلقی رو حداقل میتونیم اینجا بحث بکنیم. از نگاه دوران تجدد، چون این هر دو تلقی هم وجود داره، گاهی اوقات دین رو به عنوان یک در واقع حادثه و در واقع اتفاق تاریخی میخوایم مد نظر قرار بدیم، عوامل پیدایش دین رو میتونیم بهش توجه بکنیم و عوامل در واقع انحطاط و سقوط دین و چالش هایی که برای دین در روند تاریخ به وجود اومده. خب اینجا صرفا یک خوانش تاریخی نسبت به دین داریم. دین در این خوانش محصول جهل میتونه باشه، طبق برخی از بیانهایی که میشه دین در این خوانش محصول ترس میتونه باشه و تبیینهای دیگه که احیانا برخیش روانشناسان است، برخیش جامعه شناسان است و دین رو میخواد در جایگاه خاصی از تاریخ قرار بده که زمان و اوان اون تمام شده و ما در یک عرصه دیگه وارد شدیم.
بله.
گاهی اوقات هم وقتی که از تاریخمند انگاری دین صحبت میشه، ما یک نگاه معرفت شناسانه خاصی رو مد نظر قرار میدیم که در بین برخی از اندیشمندان مدرن وجود داره و اون اینه که در واقع نگاه تاریخی بخشی از هویت معرفت ما میشه.
بله.
طبیعتا در یک همچین شرایطی دین با توجه به مؤلفه های تاریخی متولد میشه، ممکنه رشد بکنه، ممکنه تغییراتی براش ایجاد بشه و در واقع در فرایندهای تاریخ ممکنه تغییراتی براش ایجاد بشه. در این صورت و با این نگاه ما میتونیم دین جدید نحیف لاغری رو هم بتونیم داشته باشیم که خودش رو با دوران مدرن وفق بده و طبق مطالبی که قبلا خدمتتون عرض شد واقعا خودش رو سازمان با دوران جدید.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر احمدی امین، همچنین از شما جناب آقای دکتر شاکرین. فرصت برنامه ما به پایان رسید، در فرصتی دیگر انشاءالله خدمتتون باشیم و از بحثتون استفاده کنیم. با شما خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز رهیافت با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه رهیافت رو شنیدید. جایگاه معرفت نی و معرفت شناسی مدرن عنوان برنامه رهیافت بود که تقدیم به شما شد. در بخش دوم برنامه امروز ساعت 22 با همراه باشید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مسیرهای دهگانه راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران را به این شرح اعلام کرد. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان ولی عصر، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5، مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 7، مسجد عجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسیر شماره 8، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 9، مسجد حضرت امیر علیه السلام، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. و مسیر شماره 10، مسجد جامع حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. روز قدس روز خون است و حماسه، روز مقاومت است و عیسی، روز آزادگی و اقتدار و روز شهامت و شهادت.